بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالم أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كسب الحلال جهاد، أفضل الأعمال في من أمتي ثلاث: طالب العلم حبيب الله، والقاضي ولي الله، والكاسب من يده خليل الله. جهت تأجيل الفرج آقا امام زمان عليه السلام، سلامتی اون بزرگوار، رفع موانع ظهور اون حضرت، و خدا انشاءالله به برکت این ایام که متعلق به سرور و سالار شهیدانه بر آحاد امت ما منت نهد و اسامی همه ماها در تمار بهترین یاوران اون حضرت ثبت و ضبط بگرداند انشاءالله، بلند صلوات ختم فرما. سلامتی رهبر معظم انقلاب، علما، مراجع، خدمتگزاران، مرزبانان، سلامتی جمع حاضر، شفای عاجل جمیع بیماران اسلام، مجروحین جنگ، نجات مسلمانهای مظلوم انشاءالله، نابودی دشمنان اسلام در رأسشون اسرائیل، آمریکا، منافقین، باز هم صلوات ختم فرما. شاد کنید ارواح طیبه جمیع مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این دست جمع، ارواح طیبه شهدا، شهدای بزرگوار این دیار، شهدای کلیایشون زینت بخشن، ارواح طیبه علما، امام عزیز و فرزندان، هدیه محضر پیغمبر و آل، سرور و سالار شهیدان عالم، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اصحاب گران قدر، سومین صلوات رو قرات هر خط بفرما. یکی از سورهای قرآن که فرمودن اگر خواستی انشاءالله فردای قیامت با شهدا محشور بشی، هم در صبحگاهان باید تلاوت بشه، هم در عصر وقتی آفتاب غروب کرد، نزدیک غروب آفتاب، سوره حشر. سوره حشری که امام در اون نامش به احمد آقا فرمودن که اگر 70 سال در آیات این سوره به دقت تفکر کنی و بیندیشی، بازم کمی. آیات آخر این سورم که نامهای خداست، آیه آخر که مرحوم آیت الله قوچانی در اون زندگانی خودش فرمادی ست آیه رو حفظ کردم که شب اول قبل وقتی نکیر و منکر سوال بکنن، من ربک، آنچنان جوابی بدم که بله. یه بارم عرض کردیم در صبحگاه، انشاءالله بعد از نماز صبح، بعد از تسبیحات حضرت زهرا و تعقیبات، و باز در غروب آفتاب، کسی که در صبح 3 بار بفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، 1 بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 3 بار پشت سر هم، بعد این آیه آخر سوره حشر را 3 بار پشت سر هم تلاوت بکنه، خدا 70,000 ملک را مأمور میکنه از صبح تا عصر درود و تحیت و سلام برای قاری بفرستن. اما خدای ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. 2 مرتبه عصر شد، غروب آفتاب، به همون ترتیب 70,000 دیگه تا صبح. زمانم نمیبری، کمه ها، اما پرباره. انشالله خود سوره رو هم که کلش تلاوت بکنیم، حالا بعد از نماز صبح، به ویژه اینا که یه مقداری چک و سفته هاشون مشکل پیدا کرده، دختردارا، پسردارا، قرضدارا، این سفارش مرحوم شیخ رجبی خیاطیشون نره که خب زمان ما هم تجربه شد. عرض کنم بعد از نماز صبح، پیش از آنی که حالت خودتو به هم بزنی، تسبیحات حضرت زهرا هر چی خواستی خوندی، سوره یاسین هم که سفارش امام زمان تلاوت کردی، دعای عدیله، دعایی که خوب انسان هر روز بخونه که خودش حفظ بشه و لحظه آخرم باید براش بخونن، اعتقاداتی که آخرش هم عرض میکنیم خدایا اعتقادات من اینه، باورهای قلبی من اینه، از توحید شروع میکنیم تا آخر امامان، اینا رو برای من در نزد خودت به امانت لحظه جان کندن به اون طرف که نیاز دارم به من برسان. یعنی خدا یه تقلب کن اونجا دیگه، حالا ما داریم تقلب میکنیم، شما اونجا یاوری کن. انسان دعای عدیله رو بخونه بعد از نماز صبح و سوره هشت رو بخونه، انشاءالله مشکلات مادی حل میشه و ارزاقش مقداری گسترش پیدا میکنه. خدای به حق محمد و آل محمد عرض مغروزین ادا بفرما، انشاءالله دختردارها و پسردارها و سایل نجاتشون از غم غصه ها به عظمت امام زمان فراهم بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب عرض کردیم که پیامبر فرمود علی جان پنج چیزی که قلبا میمیراند، پنجمی چی بود؟ لقمه حرام. به اینجا که میرسه حضرت میفرمود اصلا این لقمه حرومه وارد معده بشه ایمان رو از انسان میگیره. پرخوری نمیگیره، پرخوری خوب نی، اما بازن یه تهیچی تهی کاسه زرچی ایمان هست، یه مقدار باور هست. لقمه حرام آمد همه را جمع میکنه، صادر میکنه بیرون، یه خبری از ایمان. در روایت دیگر پیامبر میفرماد کسی که لقمه حرام وارد معدش بشه تمام ملائکه زمین و آسمان لعنش میکنن. چطور؟ نعوذ بالله، اگر زن و مردی از راه حرام جمع شدن از زمین تا عرش الهی همه این دو نفر رو لعن میکنن. لقمه حرام هم زنای بطن، زنای شکم. امام سجاد فرمود، پیغمبرم فرمود حق معده تو آن است که حلال واردش میکنی، اگر حرام وارد، چون این زناست، این زنای شکم، همه ملائکه لعنش. باز در روایت دیگر امام صادق میفرماد اون کسی که شکمش از حرام پر شده چه توقعی دارد؟ یا رب یا رب و یا الله، خدا جواب بده، این دعاش مستجاب نمیشه. نماز و روزش هم دست جایی بند نیست، چون ریشه اون آبی که پای درخت ایمان، ریشه های درخت ایمان ریخته میشون، همون لقمه حلال وقتی نیست اصلا وجود نداره. ایمانه که بره کنار بقیه مشکل پیدا میکنه. این همه دقت اسلام رو لقمه حرام، از اون طرفش هم رو لقمه پاک که حالا میرسیم میرسونه که آقا یه مقداری باید بیشتر دقت کنیم، از هر جایی از هر طریقی سعی نکنیم زندگی اداره بشه. متاسفانه امروز خیلی اوضاع در هم پر همه، خدا به حق پیغمبر آل اوضاع اقتصادی مملکت رو خوب بکنه و مردم هم یه مقداری خودشون هم باید، آقا بعضی وقتی قرض الحسنه ها مثل قیامت که یه عده رسوا میشن و یه عده رو رسوا کرد. مثلا برادر میرفت نیاز داشت، به برادر میگفت 1,500,000 تومان بده سر ما، ابوالفضلی ندونه. بعد که بعضی از قرض الحسنه ها مشکل پیدا کردن، میلیارد بعضی وقت همین گفت که میگفت ندارم 50,000,000 تومان قرض الحسنه داشتم، همون که میگفت ندارم. بعضیا برای حقش ندارن اما تا میگن فلان چیزو میخوان میدن تو صف بمیسته. یعنی بعضی وقتا خدامون یه مقداری زندگی رو مشکل میکنه. حالا از خدا بخواهیم، دعا هم هست که از خدا بخواه، خودت هم باید تلاش بکنی، حالا هر کس در رشته خودش، که از ممر حلال زندگی اداره شود. خانواده ممر حلال، فرزندان ممر. حق فرزند اینه که سر سفره حلال ما او را بنشانیم، نه خدا اینا کرده سعی بکنیم از هر راهی بیاوریم و بعدم توقع داشته باشیم آقا پسر ما، دختر خانم ما متدین بار بیاد، حرمت ما را حفظ بکنه. این نمیشه. پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرماد اون بزرگواری که تلاش میکنه از راه حلال زندگیش اداره بکنه مجاهد فی سبیل الله است. مجاهد صرفا همون نیست که اسلحه میگیره میره جبهه. اون بزرگواری که در میدان جنگ با دشمنان دین نبرد میکنه، اون کسی که می جنگد با شیطان درون و برون که حرام وارد زندگیش نشه حلال بیاد وارد زندگی، این مجاهد شبانه روزیست. چرا پیامبر دست اون کارگر بوسید؟ اون کارگر که اگر راه باطل داشت که پیامبر دستش نمی بوسید، چون زحمت در واقع زحمت کشیده بود، از راه زحمت و تلاش با اون دستان آسیب دیده زندگیشو اداره می کرد. پیغمبر با اون دست افتخار بکن. امام در اون سخنرانیش فرمود اصلا کارگری خود خدا دم به دم داره کار میکنه. کسی که کارگر است و کار میکنه، هر که تو شغل خودش، این کار خدایی میکنه. حالا کسی که میخواد کار خدایی بکند باید در سراسر کارش هم قانون خدا حاکم باشه. شما بعضی از اولیای خدا را ببین، به فرض برده هست، ارباب گفته فقط به این درخت ها برس، آبیاری بکن، چه بکن چه بکن. وقتی ارباب آمد سوال کرد میوه ها مزشون چطوره، فرمود شما به من فرمودی فقط به اینا برس، آبیاری کن، علف های هرز بچین، شاخه های هرز جدا کن، به من نگفتی که از این میوه ها استفاده کن. اینقدر مقید. حالا بعضی ها میرن یه جا کارگری، بعضی از کارگر این که شهر شما نباشه، تو مناطق ما که پیدا میشه، اولا که نایمده صبحانه، تکون نخورده نهار، همینطور دارن میخورن. بعضی هم که یواشه که باید سیخ و سنگی باشه که خودشونو بسازن، بودی مکافاته بود. آقا قافل میشی، همون بیلی که داره باش کار میکنه با خودش برده، فرغونو با بار میبره. خب اینم کارگر دیگه، اما کارگر خداییه، کار خدایی میکنه. خدا دزدی میکنه نعوذ بالله، خدا مال مردم میخوره. خدایی که میفرماد حتی شهید فی سبیل الله، گناهای بین خودم و خودش همه بخش بوده با اولین قطره خون. اما اگر به یهودی، به همون صهیونیسم بین الملل هم بده کار باشه یک ریال، تا فردای قیامت تسویه حساب نشه وارد بهش نمیشه. حق مردم و خدا ضایع نمی‌کنه. می‌فرماد انسان کارگری که تلاش می‌کنه از راه حلال، حالا کشاورز، باغبان، تو اداره است، رئیس، استاندار، فرماندار، قاضی است، روحانی است، هر کسی تو سنت خودش تلاش می‌کنه که زندگی بر مبنای رزق حلال باشه، این دم به دم مجاهد. از دنیا هم که برد مات شهیدا، خدا عطر شهادت بهش میده. فرمود همان گونه که یک لقمه حرام وارد بطن کسی بشود همه ملائکه ارض و سما لعنش میکنن، وقتی یک لقمه حلال هم وارد معده انسان مؤمن یا مؤمن میشود، ان الله و ملائکه، جمیع ملائکه ارض و سما بر یک چنین مرد و زن مؤمن و مؤمنه ای که از راه حلال صبحانه خورده، از راه حلال نهار خورده، از راه حلال عرض کنم شامش خورده، درود و تحیت و سلام میفرستن. چگونه وقتی شما صلوات بر محمد و آل محمد میفرستی؟ خدا ده بار و بعد از خدا آقا به جایی میرسد چند هزار بر ما درود و تحیت میفرستن به خاطر یه صلوات بر پیامبر. حالا کسی که فرزند خوب این پیامبر باشه و از راه حلال زندگیشو اداره بکنه، سر سفره غذا نشسته ها، اما نمیدونه، همینطور داره درود و تحیت به سوی او سرازیره و پرونده داره پر میشود از اون اعمال نیک، از اون درودها، از اون سلامها برای فردای قیامت. اینجاست که اون لقمه ارزش داره که عرض کردیم مادر دو شهید همون قزام که میخورد فرمود این برسه به این فرزند، این برسه به اون فرزند. این بر اساس همین روایاتی که معنا پیدا میکنه. فرزند برادرش که اونم شهید بود اومد به خوابش فرمود عمه یکی از اونام برای ما بفرست، همش به فکر بچه خودت نباش، ما هم هست. چون مؤمن همه وجودش خیر و برکت، قضاش اینه، نمازش که دیگه جای خود داره. اینجاست که از خدا هم بخواهیم هم تلاش کنیم. پیغمبر میفرماد سه نفر دوست خدا هستن، خدا دوستشونه. بعضی از راه حرام دوست پیدا میکنن، دوست دختر و پسر که حرام، ولی یه کار به جای رسیده که پیر زن و پیر مردان دوست میشن به هم. بعد خدا حسن عاقبت. حالا میخوای یه کاری بکنی که خدا دوستت بشه، خدا شما را دوست بدارد، شما هم که خدا را دوست داری ان شاء الله. خب در قرآن خوندی خدا صابرین را دوست داره، متقین را دوست داره، مجاهدین را دوست داره، توابین را دوست داره، متحرین را دوست داره، محسنین را دوست داره. اینا دوستای خدا. فرماد خدای متعال طالب علم را دوست دارد. طالب علم، سنم مطرح نیست. پس عزیزانی که درس بخونن به خودشون ببالن، قربتن الاللام درس بخونن، انشاءالله که سنشون یه مقداری بالاست با وضو مدرسه برون، وقتی میخوان از منزل بیرون برون حرمت پدر و مادر حفظ بشه، دست پدر و مادر رو ببوسن، با ادب خارج بشن، تو مسیر به طرف مدرسه حقوق دیگران رو مراعات کنن، حق کسی که کنارش نشسته، حق معلم، حق مستخدم، همه را به جا حرمت ها حفظ بشه. اگر میبینه کنارش خودکارش مشکل داره، اهل ایثار باشه، نمیگه خودکار بهش ببخشه چون مال خودش نیست، بابا براش خریده، اما کمکش بکنه، جلوتر هم از پدر اجازه بگیره. شما در حالات شهدا ببین، فرماد لباس نو به تنش کردم، رفت مدرسه و برگشت دیدم لباسش به تنش نیست. عزیزم چه بس لباس چطور شد؟ یه همکلاسیم خانواده یه فقیری بودم دادم بود. یعنی مراعات کنیم حقوق دیگران را. آقا وارد تاکسی میشی مراعات کن حقوق دیگران، سلام بکن، حقم ادا کنیم، این بیشتر بده کمم ندیم، بعضی وقت زیاد نمیخواد چونه بزنیم. داخل ماشین نشستی دیگری سوار میشه، اونم حق داره، حرمت اونم حفظ کن. اگر این صندلی عقب بناس بین سه تا تقسیم بشه، چرا بعضی به قدر دو نفر آدم جمع جور به قدر دو نفر جا میگیره؟ ببین چقدر دین دقیقه. فرماد آقا آقایی که طالب علمی داری درس میخونی، حالا هر کی میخوای باش، از اون لحظه که میفهمی کلاس اولی ادب و اخلاق یعنی چه تا زمانی که استاد است و درس میدهد و درس میخواند و مثل شهید مطهری است و امثال هم، آداب زمان نداره و سن نداره. شما ببین علامه جعفری رضوان الله تعالی علی وارد شد بر علامه طباطبایی محضر هر دو بزرگوار، علامه شهید مطهری صلوات خط بفرمود، حالا زمانی هم از که علامه طباطبایی همه زندگی رو جمع کرده داخلی یه اتاق، میخواد بره مشهد، اتاق خالی، علامه جعفری هم اومده، خیلی هم دوستش داره. فرمودن آقای جعفری اجازه بده آقا محمد تقی من از اون طرف یه فرشکی بیارم. تا گفت فرش، علامه جعفری فرمود استاد کجا؟ سری عباشو برداشت، عباش انداخت رو زمین، فرمود افتخار بده علامه به من، رو عبای من بنش. علامه طباطبایی یک نگاهی به علامه جعفری کرد، فرمود عجب درسی به من داد. ببین علامه طباطبایی، علامه جعفری اینقدر بی تکلف، اونقدر در اوج معرفت و عرفان، یعنی تو به من درس دادی. چون عالم میشینی رو عبای، عبا خود به خود که ارزش نداره، رو دوش بندازی باش نماز بخونی میگن 70 برابر میشه. حالا همین عبا از او عباهای قیمتی عربی هم باشه، چند صد هزار تومن، خدای نکرده بری داخل عروسی باش برخصی، اونم 70 برابر ثواب داره، اونجا جهنمیه. او عمله که به هن عبا هم ارزش میده. علامه جعفری اون ادب را میکنه، علامه طباطبایی هم این ادب را، و در اوج درس و بحث و معرفت بازم در کسب علم آگاهی هستن. مسلم اینه دوستان خدا، سرآمد دوستان خدا. حالا هر کس در حیطه خودش. طالب علم دوست خداست. این آقایی که دوست خداست، این دختر خانم که دوست خداست، دختر خانمی که دوست خداست داره میره دانشگاه انشاءالله لیسانس بگیره بعدنم دکترا و امثال هم، حق دوستی خدا رو باید ادا کنه. بی حجاب دانشگاه نره، با لباسهای بزک کرده وارد نشه، سعی نکنه یه شلوار و یه کفش و یه ریتم و بعضی وقتا تو چادری که میپوشه، یه چادری که تو فضای دانشگاه هر کسی نگاهش بکنه که ای کاش این زن من بود، کاش که با من ازدواج میکرد، کاش که تلفنش رو میداخت رو زمین. اینطوری نباشه، کش و دلا رو به دنبال خودش نکشونه. آقا پسرم همینطور، مواظب چشمش باشه، مواظب دستش باشه، مواظب صحبت کردنش باشه، مواظب باشه با نامحرم خلوت نکنه. بارها شنیدید به علی علیه السلام عرض کردن آقا جان میشه به زن سلام بکنی؟ به خانم سلام کردن حرامه؟ فرمودن اما من علی به زن جوان، به دختر جوان سلام نمیکنم، چون از تون صداش میترسم. حالا متاسفانه که از گناهانی که خیلی متداولم شده دیگه، حالا دختر خانم میاد قصاب میشه، مرغ فروش میشه و و و و آقایی حقوق کمی میدن و دور از جون علاقا مثل علاقا ازشون بار میکشن، خودشم متوجه نیست که این پولدار بی غیرت بی شخصیت داره از چهره زیبای او استفاده میکنه در کسب مشتری. وقتی بعد زندگی کنه، این زن زندگیه، این مادر فرداست. زنی که علی علیه السلام فرمود دختر و خانم‌ها کلن گلن، حالا گل تا به هر نسیمی را نداره، هر آبی را پا درخته پا گل نمی‌ریزن، و آبی هم که میخوان بدن به گل حساب شده است. یه مقداری اوضاعها ریخته به هم، خدا به حق محمد و آل محمد بعضی از مسئولین را بیدار کنه، بعضی از خانواده ها را هوشیار کنه، بعضی از دختران و خانم‌ها را تقوا و دین و حیا و شرف و عزت نفس بده، که حاضر نشه به خاطر 4 تومن 20 تومن 30 تومن که بعضی وقتی پولایی که بهشون میدن همون سانتال پانتالایی که به خودشون وصل میکنن میرن دوباره میگردن، نمیشه، پول همون هم در نمیاد. فرمود طالب علم دوست من، دوم رزمنده مجاهد، کسی که لباس رزم پوشیده و از دین من و سرحدات دینی خدا مرزهای اسلامی دفاع. سوم کاسب، کاسب حبیب الله است، دوست خداست، خدا دوستش داره، اونم خدا رو دوست داره. شما الان امروز ببین تو همین نوسانات بالا پایین رفتن بعضی از غذایا، این پنیری که به ما میدن چقدر بالا پایین میشه از جهت وزنی. وقت یک کاسب در دسفول اگر از دنیا نرفته باشه، اگر از خدا حفظش کنه، اگر از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، از زمان طاغوت یعنی از 30 سال، 35 سال، 40 سال بشه الان پیره مرده. یه بزرگواری که هم شاعر هستن مداح آل الله صدام بسیار معتقدی بفرمود این بزرگوار از همون زمان تا به حال هر چیزی که میخواد بده، این چیزایی که روش وزن نمیشه مثلا چند کیلو از چایی گرفته تا غیره، خودش وزن میکنه. فرماد من وزن کردم، بعضی از اینا کمه، بعضی ها 10 گرم، بعضی ها 100 گرم کمه، من نمیخوام مدیون مردم باشم، میکشم یه چیزی چرترم میده. خب میشه حبیب الله، خدا اینو دوستش داره. اون عالم بزرگواری که اون همه چله نشینی کرده، اون همه دعا خوند، اون همه ذکر و ورد و اون علوم غریبه‌ای که داشت، خب بهش گفتن آقا برو تو بازار برو فلان نقطه، مغازه پیر مردی که قلف ساز و قفل فروشه، اونجا امام زمانی میبین. وقتی اومد دید برای پیر مرد نورانی مغازه کوچولو، آقا امام زمان علیه السلام نشست، گل میگن گل میشنه، تو یه حدی هم که رفت دیگه اجازه نداره جلوتر بده، اجازه نداره سوال بکنه، فقط باید ببینه. دید همون وقتی پیرزنی آمد سلام علیک قلف بسته ای داشت. فرمود قلف منو میخری. یه نگاهیشم فرمود مادر اگر گیر تو قلف بودنش کلیدش نداری برات میسازم پولش اینقدر میشه. گفت نه نیاز به پولش داری. فرمود مثلا 2 تومن. گفت خدا پدر مادرت بیامرز. من از اول بازار مسلمونا تا اینجا این قلفی که شما میفرمایید 2 تومن گفتم 1 تومن. بعضی میگن نمیگی 2 ریال. گفت نه مادر حق شما اینه. پول داد رفت. وقتی پیر زن رفت امام زمان رو کرد به اون عالم. فرمود مثل این آقا عمل درست باشه نمیخواد دنبال من بگردی. من به دنبال شما میگردم میام سراغتون. 40 شبی چهارشنبه که 40 شبی 40,000 شبی چهارشنبه منسان بره جمکران مسجد سهلی اما دستش آلوده چشمش آلوده معده آلوده خبری از امام زمان چطور شد شهدا همون اول جبهه رفتن خدمت ما زیر داشتم تو اصفهان آقا تو دوره ای که رفت دوره ببینی پادگان قدیر تو ورودی اصفهان چندین پادگان شده پادگان امام علی و زری و امثاله تو دوره ای که دید بره جبهه بعدام شهید شد تو دوره امام زمان دید چطور رزمنده به جاش کارش به جایی رسید که چون عاشق جمکران بود با تیل عرض از خط مقدم امام زمان میاردش جمکران درکت نماز رو تو مسجد بخونه بعد برش میگردیم چون اینا حلال خوردن اینا مواظب معدهشون بودن مواظب دستشون بودن مواظب همه وجودشون بودن با ناپاکی کسی به جایی نرسید تو زندگی معمولی هم شما میبینید چند تا فرزند اون فرزندی که آداب دانتر است پیش پدر و مادر حرمت بیشتری داره برو بروزم نده حالا میخواد دختر باشه میخواد پسر تو دامادها تو همینطور تو برادرها تو همسایه هر کسی یه مقداری به قول خودمون شیشه خورده داره فرزند باشه پسر باشه دختر باشه نوه باشه برادر باشه همسایه باشه عمو باشه دایی باشه از چشم انسان میفته این ناپاکی انسان را بی ارزش میکنه بی قیمت میکنه گناه به هر صورتی انسان را بی ارزش میکنه حالا خدا میفرماد حضرت آقا شما که کاسبی مراعات میکنی خدا رحمتش کنه تو محله ما کاسبی بود این بزرگوار نمازش به وقت خمس و زکات و انفاقات به وقت حالا خانومی دختر خانومی میمد که خب تو سنینی بود که باید حجاب و مراعات بکنه اونم نه اینکه حالا زل بشه تو صورت با ادب اسلامی با اخلاق اسلامی با متانت اسلامی تذکر بهش میده فرمود حجاب تو مراعات کن اگر مثلا حجاب تو مراعات نکردی من سفر بعدی دیگه معذورم که جنسی به شما بدم امر به معروفش به جا بود حلال و حرام رو مراعات میکرد وقت نمازم مسجد نابینا شد دستشو خانومش میگرفت هر دوتام حالا کنار هم خودشم وصیت کرد که خانومم بعدها که از دنیا رفت بالا سر من چون این خانوم تو دنیا هم تاج سر من بود من هرچی دارم در پرتو ایمان و تقوا و پاکدامنی این خانومه حالم در جوار رحمت حق هستم خب همون وقت ما کاسب داشتیم که 1 لا 2 لا 10 لا 20 لا جنس غالب میکرد ممکنه بر حسب ظاهرم یه مقداری وضعش بهتر از اون یکی شد اما بعدها دیدیم که چگونه خانوادش پوکید منفجر شد دخترها به کجا رسیدن بچه ها به کجا رسیدن چه بی حیایی ها چه بی عفتی ها حرامه یه روزی گندش در میاد یه روزی تقش صدای دیگران صدایش میشنوند اینه که فرماد کاسب کاسب خوب او کاسبی که داخل شیر آب نمیریزه او کاسبی که مرغا رو نمیذاره تو آب بعد با آب به مردم غالب بکنه او کاسبی که حتی نور نمیاندازه رو میوه ها که جلوهی پیدا بکنه تو نگاه قش ایجاد کنه در معامله حقیقت جنسشو میگه عیب جنسشو میگه محاسن جنس هم میگه حالا میخواد الان چرا بعضی از شغلا سر تا پا حرامه بعضی رو ببین میخوان یه ماشین از طرف بخرن 100 تا عیب براش ردیف بکن
همون ماشینی که جلوی شما با اون عیب ها از طرف خریده، فردا برو ازش بخر. 550 تا حسن دیشب جبرئیل براش از آسمان ها نازل کرد. این قالب کردن های میلیونی به مردم، اموال مردم رو اینطور بلعتش رو صرف کردن، چه می شود؟ جمع می شود، جمع می شود. همون که آقا گفت، آقا هی قطر قطر آب ریختی، حالا یه رودخونه آب شد گاوه را برد. می برد. امام صادق علیه السلام فرمود اشیای حرام، مال حرام رفتنیست. به قول خودمون فارسا، بادا برادر باد می برد. آره یه چند صدایی هم بعضی وقتا یه قیافه هایی میگیرن، یه چهار تا ماشین میگیرن، یه چهار تا بوق میزنن، یه چهار تا سفرها میرن، یه چهار تا سورها میدن، چهار تا باغ میخرن، تو باغ میرن دور از جون علاقا عرعر میکنن، اما یه روز همش تش در میاد، درخت ها خوش میشه، آقا سرطان میگیره، خانم عرض کنم که نمیدونم فلان میشه. زندگی بر مبنای حرام ادامه نداره، هم نسل قطع میشه، هم خود انسان دیگه 100% جهنم رفتنش تضمینیه. خدا به حق محمد و آل محمد حسن عاقبت به هممون بده. اینجاست که پیامبر بزرگوار اسلام فرمود اگر طالب علم بودی با شرایط، اگر رزمنده بودی با شرایط، اگر کاسب بودی با شرایط، شما دوستان خدا هستی، شما اولیاء خدا هستی. میگن فلانی از اولیاء خداست. مرحوم شیخ رجب علی خیاط، خب خیاط بود، لباس روحانیت میدوخت، عبا و قبا. ایشون اگر پارچه اضافه میومد، مثلا یه نگاه کرده بود، میفرمود آقا دوخت لباس شما مثلا 50 تومن میشه. وقتی اون طلبه میرفت اضافه را که میداد، میفرمود آقا من بعد که حساب کردم نشستم از جهت زمانی 40 تومن مزدم میشه، 10 تومن اضافه است بگیر. اینم اضافه یه پارچه. خدا حافظش. از راه حلال ممر حلال، تو خوردنش هم تازه، همونی که امیرالمومنین فرمود، فرمود یه شب ما یه زریچی اضافه بر سازمان خوردیم، اون شب ائمه را ندیدم. جواب سلام ما دادن اما ائمه را ندیدم. سوال کردم چرا نمیبینم؟ فرمودن شما که مثلا با نصف نان سیر میشدی، چرا نصف دیگر زوری زوری خوردی؟ حالا ماشاءالله جوان با نصف دی سیر میشی، اون نصف دیگر بذار وردو، اضافه کردی خبری نیست. تو کارش دقیقه، تو خوردنش دقیقه، تو انفاقات. بهترین برنج رو میگرفت انفاق میکرد، که یه وقتی خانومش مقداری داشت سر به سر خان شیخ میذاش، علی علیه السلام به خوابش اومد، فرمودی شیخ ما را اذیت نکن، زندگیت که داره تأمین میشه، بذار کار خودش رو بکن. حالا بعضیا اون برنج خوب رو خودشون میخورن، اون بدبدره که جلو گربن بندازه یه معوم میکنه فرار میکنه، اول حالا ایثار میکنه. تازه از آقای فقیر هم میخوان 40 تا شب جمعه، 40 تا سوره یاسین هم برای پدر بزرگ و مادر بزرگ بخونه. این هم انفاقات بعضی از ما مسلمان ها. شیخی طور نبود، به فکر فقرا بود. زمانی که اون آقا اومد گفت حج آقا التماس دعا، یه دعای عملی دشت داد، فرمود خواهی داد مستجاب بشه؟ بله. فرمود یه آدرس بهت میدم، یک کارگریست چند مدت از پاش مشکل پیدا کرده، شکسته یا در رفته، تو گچه. آدم کارگر روزانه باید بره کار بکنه، کارگر کارخونه نبود. این عیالوارم هست، این چیزارم نیاز داره، مثلا قند، شایی، پارچه چی، این مقدارم میشه، برو بازار بخر، در خونه بده، خداحافظ، شما کارت حل میشه. گوه حاجی ندارم. گوه تو نداری اما آبرو داری، آبرو داری. اگر مشکل خانواده رو حل کردی، خدا مشکلت رو حل کن. آقا میگه رفتم از دوستان کاسبم گرفتم بردم گذاشتم درب خانه و زنگ زدیم و فرار کردیم. خدای متعال من حیث لا یحتسب مشکلات ما رو حل کرد. به فکر دیگران هست، ممرم حلاله،
میشه از اولیای خدا، شادی روحشان بلند صلوات قطع بفرما. خدا بر درجات شهدا بیفزاد. قبل از کربلای 5 شاید چون 10 سالش بود از سادات هم بود، اومد پیش ما فرمود که آقا سید من یه سکه بهار آزادی دارم. خب بهار آزادی اون موقع البته خب نسبت به اون وقتش هم خب قیمتش بالا بود. فرمود ما یه بهار آزادی داریم، حالا این خمس بهش تعلق میگیره؟ گفتم طبق بعضی از شرایط میگیره اگه کار کرده باشی چه و چه، اما اگر هدیه به داده باشن به فرد مقلد امام باشی هدیه نداره. اما گویی از راه حالت تجارتی داشت. تا گفتم خمسش تعلق میگیره شوخی هم با ما کرد، گفت مادرم بهم گفته بود که پیش آقایون نرو به دکارت میکنن دا. این عزیز که میخواد شهید بشه بهار آزادیش و خمسش حساب روز عید قدیر با چند نفر عقد اخوت خوند. قبل از شهادتش این ساعت 3:05 رو باز کرده بود، داده بود به اون برادری که الان جانباز و هستش. فرمود اون من و تو دیگه برادریم دیگه، انشاءالله با در حد هم دعا کنیم. احتمالاً ما تو این سفر پرواز کنیم. ما رفتنیم انشاءالله. این ساعت به هدیه میکنم رو دستت باشه. به یاد من. چطور امام حسین به حضرت زینب میفرماد به یاد من باش تو نمازات؟ چون مقامات خیلی بالاست، هر چی بری بالاتر بازم بالاست، بری بالاتر بازم بالاست. انا لله و انا الیه راجعون. خمس مالش میده، ساعت استنواجش هر چی بود 3:05 هر چی بود هدیه میکنه، بالاتر از همه خون قلبشو در راه دین خدا. اما این همه وفا و صفا و ایثار سر سفره زحمت پدر کشاورز و مادر متدینه. او لقمه حلالت اونجاها سوقش میده و در انتها شهادت و میرود تا خودشو برسونه به کاروان سال 61 کربلا. ما انشالله ادعا میکنیم که میخوایم راه شهدار ادامه بدیم، مخصوصا عزیز جوان. از جوانی مواظب معدتون باشید، از جوانی، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود بریز. الحمدلله زیاد هستن، الان جوانهاییست که تازه رفته، تازه شغل پیدا، همزن به سال نرسیده. باور کن اولین حقوقی که بهش دادن اومده گفته مستحبی هم هست میخوام خمسشو بدم، از همه حالا میخوام اهل خمس دادن باشم. کسی هم رفته حساب کرده 100 میلیون خمس کنار امامزاده رفته زیارت روحانی رو دید. آه حالا چطوره؟ که حاج آقا رفتم حساب کردم 100 میلیون بده کار من، یه ریالشم به این آخونده نمیدم، امام زمانشم زورش نمیرسه از من بگیره. این هم اینه. اون جوان میگه از همه حالا میخوام خمس بدم که عادت کنم. این نفس بد جوریه، چون اگه نداد کم کم زیاد میشه، وقتی زیاد شد مثل آقا طغیانگر میشه دیگه، امام زمانم براش اهمیت نداره. حالا جمع کردیمون یا خب چی شد؟ از جوانی، از پاکی جوانی را با خوردن لقمه حلال رشدش بدیم، تعالیش بدیم. انشاءالله شبایی بعدم عرض میکنیم که همون لقمه حلاله کمکت میکنه استعداد پیدا کنی، خوب درس بخونی، متخصص خوبی بشوی، در هر کاری موفق بشوی، به قول خودمون دستت به هر چیزی بخوره طلا بشه انشاءالله. خدا به حق فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها که امشب همگی متوسل به این عزیزان خواهیم شد، برکات مادی و معنوی را بر این امت نازل بفرماد و کسانی که به طرق گوناگون دارن زندگانی امت ما را به حرام آلوده میکنن، خدا به عظمت زهرا بیدارشون میکنه، وگرنه خدا سرطان یه شبه نصیبشون میکنه و امت اسلامی را از شر این آدمای فاسد نجات بده ان شاء الله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد انصار الحسین. بانوی با عظمتی همانند زینب، دو عزیزش را کفن پوشاند و ره سپار میدان کرد. دو عزیز زینب وارد میدان جنگ نمایان، تا اون ساعتی که دایی بزرگ بارشون ابا عبدالله کنار جنازه های خونینشون قرار گرفت، هر دو شهید را در آغوش گرفت، ابا عبدالله ره سپار خیمه دارالحرب. شهیدی از میدان آورده می شد، زینب به استقبال برادر می آمد، اما در این زمان زینب از خیمه بیرون نیامد. حسین فرزندان خواهر را کنار دیگر شهدا. بعدها عبدالله سوال کرد، همسرم چرا این گونه عمل کردی؟ شما این که به استقبال جنازه علی اکبر رفتی، خودت رو جنازه علی انداختی، صدا تا به شیون و ناله بلند نمودی، اما فرزندان من و شما از میدان خونین برگشت، به استقبالشون نرفتی. فرمود عبدالله اگر برای علی به استقبال رفته بود، خودم به روی بدن پاره پاره انداختم، برای تسلای در برادرم ابا عبدالله بود. در شهادت فرزندانم ترسیدم، من مادرم، کنار عزیزان شهیدم، عملی از من سر بزنه، برادرم حسین شرمنده گرده. یعنی عبدالله همه به خاطر حسین بود، جا دارد که این حسین بفرماید خواهرم زینب در نماز شبد حسین تا فراموش نکن. زینبی که حتی در شب 11 عاشورا نشسته نماز شب خونده و حسینش دعا کرده. اما همین زینبی که به استقبال عزیزانش نیامد، سراسیمه ره سپار گودال قتلگاه، شمشیر شکستار را کنار زد، نیزه شکستار را کنار زد، یک بار از روی تعجب صدا زد، آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ به یاد امام، به یاد همه شهدا، مخصوصا شهدایی که وقتی می آوردن اونقدر بدنها پاره پاره بود، سر نداشتن، دست نداشتن، حتی اون شهدایی که بدنها سوخته شده بود، به یاد همه اون شهدای مظلوم همه صدا بزنیم مظلوم حسین.